هفت اقلیم چهارشنبه ها با موضوع علم ارتباطات و رسانه به شما عزیزان تقدیم میشه.
با چراغداران علم ارتباطات، این قسمت آقای سید سعید رضا عاملی. آقای عاملی متولد 5 دی 1340 در کرج. عاملی در کرج بزرگ شد و به مدرسه رفت. آقای عاملی در دوران دبیرستان به امریکا رفت و از تحصیل کردگان غرب است. ایشون پس از ورود به امریکا وارد دبیرستان جان اف کندی شد و تونست از اونجا دانش آموخته بشه. آقای عاملی بعد از قبولی در رشته مهندسی مکانیک وارد دانشگاه ساکرامنتو شد. بخش از صحبت‌های آقای عاملی رو درباره ارتباطات میشن.
روابط عمومی شبکه‌ای به یه معنای پدیده جدیدی محسوب نمیشه. برای اینکه به هر حال روابط عمومی قدیم هم سعی میکردن که شبکه‌ای از ارتباطات به وجود بیارن در درون خودشون، تلاش میکردن که یه به اصطلاح شبکه‌ای از ارتباطات در بیرون خودشون ایجاد بکنن، همچنین در ارتباط با همصنفان خودشون، یعنی روابط عمومی های دیگه، تلاششون این بود که یه رابطه شبکه‌ای با سایر روابط عمومی داشته باشن.
آقای عاملی که از خانواده مذهبی بود و خانواده و برادران ایشون در جریان انقلاب فعال بودن، با وقوع انقلاب تحصیلات خودش رو در امریکا رها کرد و به ایران برگشت. در سال 60 به تشویق مادرش تحصیلات رو در حوزه علمیه قم شروع کرد. در سال 1368 بعد از ازدواج و جبهه وارد دانشگاه تهران شد تا در رشته جامعه شناسی تحصیل کنه. بخش دیگری از صحبت‌های آقای عاملی رو با هم می‌شنویم.
اما اون چیزی که باعث اهمیت روابط عمومی شبکه‌ای در دوران ما شده، در دورانی که ازش به عصر الگوریتم تعبیر میکنن، برمیگرده به اینکه یه پلتفرم جدیدی در فضای ارتباطات روابط عمومی به وجود آمده و اون فضای مجازی هستش. در واقع این دو فضایی شدن ارتباطات روابط عمومی یا عملکرد روابط عمومی اساساً یه فضای اول و فضای دوم پیدا کرده.
آقای عاملی بعد از گرفتن لیسانس پژوهشگری علوم اجتماعی از دانشگاه تهران به دانشگاه دوبلین رفت تا در اونجا کارشناسی ارشد جامعه شناسی ارتباطات رو بخونه. ایشون در سال 1995 موفق شد با دفاع از پایان‌نامه خودش به عنوان رابطه تلویزیون و باورها و آداب و رسوم دینی دانش آموخته بشه. بعدش وارد دانشگاه در لندن شد و در سال 2001 از رساله خودش به عنوان جهانی شدن، امریکایی شدن و هویت مسلمی بریتانیا دفاع کرد. آقای دکتر عاملی بعد از پایان تحصیلات به ایران بازگشت و بعد از 11 ماه فرایند جذب به استخدام دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اومد و در ادامه اون مؤسس دانشکده مطالعات جهان این دانشگاه شد. آقای عاملی در تاریخ 12 دی ماه سال 97 از سوی رهبر انقلاب به عضویت شورای انقلاب فرهنگ در اومد و بلافاصله بعد از این عضویت رئیس جمهور وقت در حکمی ایشون رو به مدت 4 سال به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب کرد. ایشون صاحب بیش از 50 اثر علمی مثل روابط عمومی الکترونیک، روابط عمومی دو فضایی، مفاهیم، نظریه‌ها و برنامه عمل، مطالعات تلفن همراه، زندگی در حال حرکت، تهران، مطالعات شهر مجازی تهران، یعنی رویکرد تحلیلی به فضاهای عمومی، زمان مجازی، متن مجازی و غیره هستند و آثار علمی زیادی رو از خودشون به جای گذاشتند. از اینکه در این بخش ما همراه بودین از شما سپاسگزارم.
با شما همراه هستیم در برنامه هفت اقلیم از رادیو فرهنگ. جلد دوم دانشنامه مطبوعات ایران به سرپرستی محمد جعفر محمدزاده منتشر شد. کار تألیف و تدوین دانشنامه مطبوعات ایران از سال 1390 به سرپرستی دکتر محمد جعفر محمدزاده آغاز شده که جلد یکم آن شامل مدخلهای آ و الف در سال 1393 شامل 208 مقاله منتشر شده است. اینک پس از وقفه 9 ساله جلد دوم از سوی انتشارات دانشنامه مطبوعات به زیبر چاپ آراسته شده و به زودی روانه بازار میشه. در همین راستا گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده، پژوهشگر و کارشناس رسانه. آقای دکتر جعفر محمدزاده سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام، روز شما بخیر.
سلامت باشید
خانم خواجه نصیر. خدا قوت و سلام عرض میکنم به شنوندگان خوب شما در رادیو فرهنگ.
برقرار باشید. خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای اسلام زاده کارشناس برنامه با شما گفتگو میکنه.
خدمت آقای اسلام زاده هم سلام عرض.
آقای دکتر محمد زاده عزیز سلام، امیدوارم که خوب باشین.
روز شما بخیر آقای اسلام زاده.
متشکرم، سلامت باشین. درباره دانشنامه مطبوعات ایران صحبت بکنیم. فکر میکنم خلأ چنین دانشنامه‌ای به شدت احساس میشد در فضای مطبوعاتی و بحث‌های مستندسازی، مقالاتی که در این حوزه باید ثبت و ضبط میشد. میفرمایید که مدخل‌هایی که در این حوزه هست آیا صرفاً تاریخ نگاری نام مطبوعات یا موضوعات دیگر رو هم در بر میگیره؟
بله، خدمت شما عرض کنم جناب آقای اسلامزاده. خب درباره تاریخ مطبوعات، ما یه تاریخ مطبوعات 200 ساله‌ای تو کشور داریم تقریبا.
بله.
یعنی از سال 1252 قمری که نخستین روزنامه چاپ شده به اسم کاغذ اخبار تا به امروز یه چیزی نزدیک به 200 سال عمر مطبوعات ایران هست. خب توی این ادوار به ویژه در 70-80 سال گذشته درباره تاریخ مطبوعات کار بسیار شده و کسانی بسیار زحمت کشیدن و آثاری در تاریخ مطبوعات نوشتن. اما جای یک دانشنامه‌ای که به شیوه روشمند و دانشگاهی و منطبق با دانشنامه‌های معتبر و علمی ایران و جهان تدوین و تألیف شده باشه، این خالی بود. سال حدود 89-90 بود که ما به فکر این کار افتادیم و الحمدلله کار شروع شد، شیوه نامه براش تدوین شد، مدخل گزینی ها انجام شد و سال 93 جلد نخستش منتشر شد که مدخل های آ و الف بود و امسال هم به تازگی جلد دوم منتشر شده که مدخل های ب و ت هست.
بله. یعنی اون زمانی کار شروع شد که شما در معاونت مطبوعاتی بودید؟
بله بله، اون زمانی که خودم من معاونت مطبوعاتی بودم کار شروع شد و بعد هم البته چون دیگه
اومدین رادیو کار به وقفه افتاد؟
والا نه، کار وقفه آنچنانی نداشت. علت وقفش حجم مقاله هایی بود که
درست.
در دیوته بود.
بله،
یعنی حجم مقاله ها زیادتر بود یه مقداری. البته منم مشغولیات دیگری داشتم، ضمن اینکه این کار کار انفرادی نیست دیگه.
بله،
150 نفر نویسنده و پژوهشگر کار میکنن، دو نفر ویراستار علمی در این جلد، سرکار خانم دکتر آبادیان، جناب آقای دکتر مقیمی زاده و در جلد یکم هم زنده یاد دکتر خطیبی ویراستار علمی ما بودن و خانم دکتر آبادیان و خود منم به عنوان سرپرست و سرویراستار این کار رو انجام دادیم و کار شروع شد و به حمدالله تا به اینجا رسید. البته دیگه خب توی این سالیان گذشته به ویژه این وقفه‌ای که شد، خب در واقع جز اولویت‌های وزارت ارشاد شاید قرار نگرفته بود اون موقع، ولی من چون خودم این ضرورت رو احساس می‌کردم ترجیح دادم که بسیاری از کارهام رو تعطیل بکنم یا وقت بذارم که این کار به سامان برسه و انشالله یک مجموعه 10 جلدی هست. البته این یعنی پیش بینی ما این است که یک مجموعه 10 جلدی تمام بشه و تاریخ مدون مطبوعات ایران. مقالات هم اسم هر مدخل و هر مقاله اسم نشریات هست.
برسته.
اسم نشریات که میاد یعنی یک بار برای همیشه همه دانسته ها و اطلاعاتی که پراکنده است درباره یک نشریه، مثلا حبل المتین، مثلا خدمت شما عرض بکنم ایران امروز در سالهای دهه 20 و 30، مثلا روزنامه خدمت شما عرض بکنم جارچی ملت، از این روزنامه های قدیمی، اطلاعات پراکنده‌ای که چه توی صفحات خود مطبوعات است چه توی کتاب‌های دست دوم درباره اونا نوشته شده شده، یک بار برای همیشه جمع‌آوری میشه، تدوین میشه به یک شیوه و بر اساس یک روش و شیوه نامه‌ای مقاله نوشته میشه و در به صورت الفبایی و ترتیب الفبایی در مقاله جایگزین میشه.
بله.
نحوه انتخاب مقالات ما هم بر این مبنا است که چه نشریه‌ای و نام چه نشریه‌ای مدخل میشه. معیار ما تو شیوه نامه این هست، یکی پایداری بودن، یعنی دیرپا بودن نشریات که بیش از 10 سال اگر نشریه منتشر شده باشه. دوم اثرگذاریش ولو اینکه یک شماره منتشر شده باشه.
بله.
یعنی یک نشریه اثرگذاره. سوم این که مدیر اون نشریه شخص اثرگذاری بوده. مثلا ما یک نشریه داریم به اسم امید که مرحوم سعید نفیسی این رو منتشر کرده ولی یک شمار منتشر شد، این هم مدخل شده به خاطر شخص سعید نفیسی.
درست.
و یا نشریه هایی که اولین های کشور هستن، اولین نشریه ورزشی ما مثلا یا مهمترین نشریه ورزشی ما، اینا معیارهایی که برای مدخل گزینی انتخاب شده که هم شامل نشریات ملی میشه هم شامل نشریات استانی میشه. در جلد یک ما 200 مقاله داریم، در جلد دو که اخیرا منتشر شده 351 مقاله منتشر شده.
یه سوال جناب دکتر محمدزاده، ما یه سری اشخاص برجسته‌ای در تاریخ داریم که در دوره قاجار، پهلوی اول و بعد از اون تا امروز که اینها به طور رسمی روزنامه‌نگار نیستند ولی جایگاه بسیار معتبری در روزنامه‌نگاری امروز ایران دارند، مثل مرحوم سعید نفیسی که اشاره کردید، مثل
مرحوم بهار،
ملک شعرهای بهار،
عباس اقبال
آشتیانی ده خدا و خیلی های دیگه، حتی در همین روزگاران هم. اینها هم مدخل شدن.
ببینید اینها یک کار دیگه ایه که اون کارم در دست تدوینه توی مؤسسه دانشنامه مطبوعات. ما به موازات این که دانشنامه مطبوعات داره نوشته میشه و مدخلها اسم نشریاته، یک کتاب دیگه یا یک اثر دیگه ای در دست داریم که اونجا مدخلها اسم اشخاصه.
درست.
اون رو فعلا اسمش فرهنگ روزنامه نگاران ایرانه.
آها بله.
حالا ممکنه مثلا تا زمان چاپ آماده بشه یه مقداری ممکنه در اسمش تغییر ایجاد بشه، ولی فعلا ما با این اسمش.
اونم شروع شده کارش؟
بله.
کارش شروع شده؟
بله بله، اون الان نزدیک به 6000 اسم ما تألیف کردیم.
بسیار.
حالا البته اونجا مقاله ها و مدخل ها به اندازه دانشنامه نیست، چون برای دانشنامه میشه خیلی نوشت، ولی برای اشخاص دیگه ما زندگی روزنامه نگاریشون رو مینویسیم.
بله.
مثلا مرحوم بهار وجوه مختلف داشته، نماینده مجلس بوده، وزیر بله. بوده، سیاستمدار بوده، روزنامه نگار هم بوده.
بله.
یا مرحوم ده خدا.
بله.
بنابراین اونجا ممکنه یه مدخل یا اسم یک شخص از 100 کلمه 50 کلمه تا 1000 کلمه یا چند هزار کلمه باشه.
درست.
تا الان 6000 و بیشتر از 6000 اسم اونجا تعریف شده که پیشبینی ما اینه که اونجا یک مجموعه سجلی یا دو جلدی در بیاد که انشالله برای سال آینده سال 403 به امید خدا اون که کار آماده میشه، الان در مرحله ویرایش
به امید خدا. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه هفته
اقلیم رادیو فردا.
سپاسگزاریم آقای دکتر محمدزاده.
خواهش
باشید. سلامت باشید. خدا نگهدارت.
خدا حافظ.
موضوع قربانیان فلسطین به ندرت به رسانه‌های جریان اصلی غرب راه پیدا می‌کنه. البته در همون صورت هم گفته میشه که این فلسطینه که اسرائیل رو اشغال کرده یا مقصر جنگ و درگیری فلسطینی‌ها هستن. این نوع پوشش رسانه‌های غربی چطور مردم رو فریب میده؟ رسانه‌ها طوفان الاقصی رو به عنوان کشتار جمعی مردم اسرائیل توسط فلسطینی‌ها نمایش دادن. اشغالگری‌ها و آزار و اذیت‌هایی که در ماه‌های اخیر تشدید شده بود کاملاً از این روایت‌ها هست و جای خود رو به همدردی عاطفی با اسرائیل دادن. در یکی از این روایت‌ها خبرنگار CNN از محل کنسرت صهیونیستا ضمن همدردی با اسرائیل مجموعی از توصیفات و لقب‌های مذموم رو به فلسطینی‌ها نسبت داد تا ثابت کنه اونا قومی وحشی هستن. در مقابل زمانی که قربانیان فلسطینی نشون داده میشن، نه خبری از مشخص کردن مسئول این حملات، نه توصیفات عاطفی از قربانیا. وقتی صحبت از حملات تروریستی و وحشیانه و جنایت جنگی میشه، صهیونیسم از تیترهای خبری پنهان میشه و گاهی از عبارات خونساتری مانند در اثر یک بمبگذاری یا مرگ کودکان در غزه به جای قتل یا کشتار استفاده میشه تا هویت عامل جنایت جنگی یعنی اسرائیل رو مخفی کنه. نمونه این اتفاق توییتی از بی بی سی بود که در اون نوشته شده بود بیش از 500 نفر در غزه جان باختن و بیش از 700 نفر در اسرائیل کشته شدند. علی‌رغم پوشش گسترده رسانه‌های غربی از تحولات فلسطین، این کشورها عمدتاً زمینه اصلی اشغال از سیاست‌های اشغالگری رو به حاشیه بردن. با زدن انگ تروریسم، هر آنچه اسرائیل در حق فلسطینی‌ها روا داشته، از اشغالگری و شهرک‌سازی تا تحقیر و محاصره به کلی فراموش شده. جای تعجب نیست که با این روند در حالی که هواپیماهای رژیم صهیونیستی در نوار غزه کودکان و مادرانشان را می‌کشند، پایتخت‌های اروپایی به نشانه همبستگی پرچم‌های این رژیم را بر صدر سازمان‌های مختلف آویزان می‌کنند.
خیلی ممنونم از حضور شما جناب آقای اسلامزاده. صحبت کردیم درباره این پدیده‌ای که این روزها خیلی ها به اون اشتغال دارن، پدیده بلاگری یا معلم بلاگری یا پزشک بلاگری، و قطعاً امیدواریم نکاتی رو که در این برنامه با شنوندگان عزیزمون مطرح کردیم و با کارشناسان درباره اون صحبت کردیم مورد استفاده شنوندگانمون قرار گرفته باشه.
بسیار متشکرم. من فکر می‌کنم که کسانی هم که میخوان وارد این فضا بشن و این کار رو تجربه بکنن، اگر با دانش، آگاهی و تخصصهای لازم کارشون همراه باشه، قطعا مخاطب خودشون رو میتونن پیدا بکنن، میتونن مخاطب جذب بکنن. پیدا کردن مخاطب در این فضای گسترده در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی خب واقعا کار دشواریه. یه سری ها هستن هزینه های خیلی زیادی میکنن، حتی کلاس میرن، آموزش میبینن، از یه سری شرکت ها و مجموعه ها کمک میگیرن که چجوری تولید محتوا بکنن. خود این ابزار و ادواتش هزینه داره و سعی میکنن که با بهترین شکل ممکن این کار رو که میخوان انجام بدن. یه سری ها خب واقعا دارن کار میکنن، میخوان کسب درآمد کنن، تولید کردن مثلا میز و صندلی، نمیدونم هر چیزی رو تولید دست خودشونه و میخوان بفروشن و از این طریق میخوان بلاگری کنن و این تبلیغات رو برای کارشون انجام بدن. این بسیار شرافتمندانه است، بسیار کار مفیدیه، یک فضای تبلیغاتیه که باید ازش استفاده بکنن. ما اینجا که صحبت میکنیم بحثمون سر کسانیه که میان اطلاعات غلط میدن، سوء استفاده میکنن. حتی دیدین یه سری آشپزی های خیلی خاصی رو خودشون ابداع میکنن و خیلی هم مشتری جذب میکنن این ماجراها، یا حتی در بخشای آرایشگری و مسائلی از این دست. اما یه همونطور که شما هم در اول برنامه اشاره کردین، یه سری مشاغل اعتبار و اهمیتی در جامعه داشتن، احترامی داشتن که یه وقتایی به نظرمون میرسه تمام وقتش رو مثلا یک پزشک یا معلم بذاره در فضای مجازی، دیگه شناخته بشه به عنوان پزشک بلاگر، شاید اون ارج و قرب پزشک بودنش هم یه مقدار زیر سوال بره.
بله، امیدواریم که اونچه که تقدیم شنوندگان کردیم مورد استفادهشون قرار بگیری. خیلی متشکرم از شما اسلام زاده، با شما خداحافظی میکنم. متشکریم از همراهی شما با برنامه هفت اقلیم. افزایش سطح دانش رسانه‌ای و سواد رسانه‌ای قطعاً میتونه متضمن موفقیت ما در دنیایی باشه که همه ما با پیشرفت روزافزون فناوری در اون مواجه هستیم. لطفاً در هفته‌های آینده شنونده برنامه هفت اقلیم در حوزه ارتباطات و رسانه باشین. ما سعی می‌کنیم که اطلاعات کافی رو در حوزه ارتباطات و رسانه برای بالا بردن سطح سواد رسانه‌ای در اختیار شما مخاطبان همیشه همراه قرار بدیم. نگاه مهربان خداوند همراه لحظه های شما و خداحافظ. گفت و
شنود.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ سلام عرض میکنم به حضورتون. در خصوص دستاوردهای سازمان اوقاف با حضور جمعی از شرکت‌های دانش‌بنیان مورد حمایت این سازمان با یکی از فناوران و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان گفتگو می‌کنم. جای قلندری که در حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی فعالیت می‌کنن. جای قلندری، سوال داشتم این که موضوع وقف چقدر کمک کرده به رشد و توسعه کار شما و چقدر موضوع وقف تونسته کمک بکنه به شما؟
در واقع حمایت و کمک از هر نگاه و نهاد و سازمان و جریانی که باشه مثبت و سازنده است، تو هر حوزه‌ای که باشه. ایده شکل‌گیری شتاب دهنده ما و شروع این شکل‌گیری با مشارکت سازمان اوقاف و سرمایه‌گذاری و حمایتی که سازمان اوقاف انجام داده شکل گرفته. مسلماً اگر چنین حمایت و کمکی که اتفاق نمی افتاد، ما امروز توی این نقطه نبودیم و نمی تونستیم راجع به اتفاقات و افتخاراتی که توسط دوستان ما که ما توش بی‌نقش بودیم کسب شده صحبت بکنیم. حمایت، حمایت و حمایت بیشک. هر کمک از هر طریق توی حوزه تخصصی در مورد بچه‌هایی که دارن کار علمی میکنن و توی فعالیت‌های علمی عمرشون رو گذاشتن، وقتشون رو گذاشتن، جوانیشون رو گذاشتن، قطعا اثر بخش و نتیجه ده هست و تنها راه نجات جامعه بشری حمایت از علم و انسان‌هایی که توی حوزه علم فعالیت میکنن هست به نظر بنده.
با این توضیحات شما میتونه وقت در حوزه‌های نوین و علمی خیلی مؤثر باشه برای پیشبرد اهداف بشری.
در واقع روی کردی که تو سالهای گذشته سازمان اوقاف داشته و این تغییر نگاه نسبت به سرمایه‌ای که امکان هزینه کردش به صورت مستقیم هست، اما شما اگر این سرمایه رو سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت انجام بدید با ارزش افزوده همراهه، نه تنها ایجاد شغل میکنه، فضای اقتصادی رو مساعدت میبخشه، کار کردن رو برای بچه‌های علمی راحت تر میکنه. در واقع این چند برابری این سرمایه هم خودش نتیجه مثبت و اثر بخشیه. مثل این میمونه که شما یک محصولی رو به صورت خام بفروشید، اما همون محصول رو اگر فراوری انجام بدید و به نتیجه مطلوب تری اصول پیدا بکنه، مسلماً میزان ارزش افزوده ای که درش ایجاد میشه بیشتره و نتیجه بهتری رو حاصل میکنه.
درود بر شما، برای شما هم آرزو موفقیت دارم.
متشکرم از شما، ممنونم، وقتتون بخیر.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران. سید علی موسوی گرمانودی.
گل همیشه بهار سخنوری سعدی است. خزان چو آید و در بوستان مقر گیرد، صفاز طرف گلستان ره سفر گیرد. چو لشگری که گشاید به فتح بارویی، خزان قلمرو گلزار سر به سر گیرد. چو آتشیست مگر افتاده در تن باغ، که شعلش همه در جان خشک و تر گیرد. هزار شعله برافروزد از چراغ انار، و زان لهیب خزان باز تیزتر گیرد. کلاه و جامه رنگینه خزانی را یکی به بر کند و آن دگر به سر گیرد. چو تازیانه به کف باد بگذرد از باغ، چنار خم شود و دست بر کمر گیرد. چو آدمی نگرد روزگار فانی گل، سزد که دل ز بقای زمانه برگیرد. سوی زمانه مکن مشت باز و مهر میار، که هر که بیشتر آورد نیشتر گیرد. بر این تهی دل پرنیش امید نوش مبند، که دیده ایزنه بوریا شکر گیرد. گلی به بوی که چون صد خزان بران گذرد، مشام روح از آن عطر بیشتر گیرد. بجوی گل ز گلستان سعدی شیراز، که بوستان دلت بوی تازه برگیرد. گل همیشه بهار سخنوری سعدی است، که ژاله هنرش خورده بر گهر گیرد. چنان ز نقش معانی سور کند در لفظ، ندانیان که کدام از کدام اثر گیرد. هزار صورت گلگون برآورد به غزل، چنان که باغ گل از شعر او سور گیرد. بنای نثر گزارت فشرده بر ایجاز، فزون معانی از الفاظ مختصر گیرد. سبا به تربت سعدی پیام ما برسان، که سر برآورد و از حال ما خبر گیرد. سرود موسوی این چامه را به گرمارود، که از آن مسیح نفس همتی مگر گیرد.
آفرین، طیب الله انفسکم. قصیده خیلی خوبی بود، انشاءالله موفق باشید.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
در پیام رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.